خودداری 10,000 مهماندار اعتصابی کانادا از اجرای دستور دولت برای بازگشت به ادامه کار موجب ادامه اختلال در سفرهای هوایی این کشور شد. اعتصاب گسترده مهمانداران شرکت هواپیمای ایر کانادا در اعتراض به دستمزد پایین که از روز شنبه آغاز شده موجب لغو هزاران پرواز و سرگردانی صدها هزار مسافر شده است. این شرکت به 180 شهر در جهان پرواز مستقیم دارد و روزانه 130,000 مسافر را جابجا می‌کند. دولت کانادا دیروز به استناد برخی قوانین شرکت ایر کانادا و اعتصاب کنندگان را ملزم کرده که به داوری اجباری برای حل اختلافات خود تن دهند و اعتصاب کنندگان به محل کار خود بازگردند. این حکم دولت با اعتراض مهمانداران مواجه شده و آن را مخالف قانون می‌دانند. ادامه اعتصاب و تمکین نکردن مهمانداران به دستور دولت روز یک شنبه موجب سرگردانی مسافران شد.
بعد از 30 سال خدمت سربازی اجباری به اردن بازگشت، کمتر از یک هفته پس از ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره طرح موسوم به اسرائیل بزرگ، ولیعهد اردن از فعال شدن خدمت نظامی خبر داد. شاهزاده حسین بن عبدالله خدمت اجباری برای جوانان اردنی را در راستای دفاع از این کشور عنوان کرده است. آنطور که نشریه راگلیون گزارش کرده، این تصمیم گواهی بر این است که اردن وارد مرحله‌ای کاملا جدید شده است و از نگاه ناظران به اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم اشغالگر و اظهارات او درباره اشغال سرزمین‌های بیشتر در راستای طرح اسرائیل بزرگ مرتبط است. نخست وزیر اردن از فعال شدن سربازی اجباری از ابتدای سال 2026 خبر داده است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت ضمن قدردانی از برنامه‌ریزی ستاد اربعین و همکاری دولت عراق بر ضرورت بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور با اتخاذ شیوه‌های تأمین منابع مالی تأکید کرد. آقای عارف با اشاره به کمبود ناوگان حمل و نقل طی سال‌های گذشته و مشکلاتی که برای زوار به وجود آورده بود گفت، با همکاری و درخواست از تشکل‌های مردمی، موکب‌های اربعین در مسیر پیاده روی تا آخر ماه صفر فعال نگه داشته شدند. آقای عارف همچنین حضور میلیونی زوار را نشانگر ظرفیت اسلام و شیعه دانست و تأکید کرد، دشمنان به دنبال تفرقه اندازی میان مسلمانان هستند و اگر کشورهای اسلامی همبستگی خود را حفظ می کردند، دشمنان نمی توانستند هیچ کاری از پیش ببرند و مرتکب جنایات در غزه شوند.
از هفته آینده تعویض پلاک خودرو فقط با ثبت اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان ممکن است. طبق تصمیم مسئولان احراز نشانی از طریق ماموران پست به پایان می‌رسد و تعویض پلاک خودروها فقط از طریق سامانه املاک و اسکان انجام خواهد شد. بر اساس توافق کمیسیون اصل 90 مجلس با پلیس راهور، این تغییر از ابتدای شهریور اجرایی می‌شود. مسئولان می‌گویند این اقدام گامی مهم برای تسهیل نقل و انتقال خودرو و اجرای دقیق‌تر قانون املاک و اسکان است.
نتایج پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال 1404 اعلام شد. سازمان سنجش اعلام کرد اسامی پذیرفته شدگان در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org قابل مشاهده است. پذیرفته شدگان از 5 شهریور برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه کنند.
برگزاری 13 آزمون استخدامی به تعویق افتاد. سخنگوی سازمان اداری استخدامی گفت زمان برگزاری 13 آزمون استخدامی فراگیر از 14 شهریور به تاریخ 27 شهریور تغییر پیدا کرده است. آقای رحمانیان افزود علت اتخاذ این تصمیم تغییر و تعویق برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه‌های کشور به دلیل دفاع مقدس 12 روز است. امتحانات پایان ترم دانشگاه‌های علوم پزشکی از 12 تا 24 شهریور برگزار می‌شود.
رئیس پلیس بین‌المللی فرماندهی انتظامی از استرداد متهم کلاهبردار به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز خبر داد. سردار کریمی گفت این متهم با همدستی چند تن از نزدیکان خود با راه اندازی یک شبکه فساد مالی نسبت به دریافت مبالغی از شعب ارزی یکی از بانک‌های کشور جهت واردات کالا اقدام کرد و پس از نپرداختن تعهدات از کشور خارج شد. وی ادامه داد بعد از صدور حکم قضایی این متهم در یکی از کشورهای ثالث دستگیر و به کشور بازگردانده شد. رئیس پلیس بین الملل ارزش کلاهبرداری این متهم را 27 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور 7 فقره کیفرخواست با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته یعلی القاسمی در 3 سال گذشته بیش از 155 هزار میلیارد تومان رد مال برای استیفای حقوق مال باختگان انجام شده و آمار پرونده های قضایی واحدهای تولیدی کاهش چشمگیری داشته است. القاسمی همچنین از احیای بیش از 500 واحد تولیدی با 5700 شاغل خبر داد و گفت برای رفع مشکلات تولید کنندگان 3000 سند مالکیت صنعتی صادر و سامانه ارتباط مستقیم مدیران واحد با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران راه اندازی شده است.
مدیر کل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از صادرات سالانه 730 تن گیاه دارویی به ارزش 510 میلیارد تومان خبر داد. ابوالقاسم حسین پور گفت طرح اقتصادی کردن مراتع با استفاده چند منظوره از 2 میلیون هکتار مرتع کشور در دستور کار است.
استفاده از سایر کارکردهای اقتصادی مراتع هست که مد نظر هست در راستای بهبود وضعیت مرتع، تقویت معیشت بهره برداران مرتعی و همچنین توان افزایی اقتصادی و اجتماعی این قشر تولید کننده در سطح مراتع کشور. مجموعاً ما سالانه 730 تن محصولات گیاهان دارویی رو صادر می‌کنیم به ارزش بیش از 510 میلیارد تومان که هم در حقیقت تولیدیه برای ارزهای منابع طبیعی کشور و هم بهره اقتصادی هست برای بهره برداران ذی‌حق منابع طبیعی و فعالان این عرصه در حوزه گیاهان دارویی.
اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مختلف کشور ضمن کنترل سیلاب می‌تواند به پایداری منابع آب و خاک کمک فراوانی کند. یکی از روش‌های اجرای این طرح‌ها ایجاد سد سنگ ملات است. سدهایی که در دهه‌های قبل در شهرها و روستاهای کشور ساخته شده است و همچنان برای مقابله با خشکسالی کاربرد دارد.
در دل بیابان‌های کویری سبزوار شهری است به نام ششتمد با حداقل بارندگی. آقای حسین پور کشاورز:
بارون میاد خیلی کم، 2-3 سال یک مقدار کم اومد، 10-12 سال اصلا نیومد.
اما درختانی سرسبز دارد.
درخت مسمر آلو و به و اینا دوربر سبته میشه.
در وسط تابستان هم رودی در آن جاری است.
همین آبی میبینیم میاد، خاطر همین سبته بنده خاکیس و سد بتونیک درست کردن.
سدی که 20 سال قبل ساخته شده اما همچنان راهگشای امروز است. محمد معصومی کارشناس منابع طبیعی ششتمد:
ساده‌های آبخیز با حفظ رطوبی که پشت ساده انجام میشه و آب رو در خودش نگه می‌داره. به مرور زمان در سال‌های متوالی اینو پس می‌ده.
همین آب باریکه مردمان شهر 4000 نفری ششتمد را در سرزمین آب و اجدادیشان نگه داشته. دامداری اهل ششتمد می‌گوید:
متولد 1327 این منطقه دیگه زم اول عمر ما در منطقه زندگی می‌کنه.
90% ششتمدی‌ها باغدار و دامدارن.
باز همه عمر مثلا همه گوسفندا مخرن ما متنم دامداری ما را، باغداری ما را، کشاورزی ما را ادامه بدیم. خدا شکر.
این آب باقی هم از گیاهان دارویی ساخته. آقای زارعی باغدار:
اینجا باغچه بابونه است، بغلش سرخارگله و اینا برازنبل اسمش، این طبقه هم چای ترشه.
همه گیاهان دارویی؟
بله.
الان ما طبقه چندم ما آقای زارعی؟
طبقه دوم اینجا.
چند طبقه هست تا بالا؟
6 تا.
بیش از 35 گیاه دارویی در اینجا دیده می شود. اینم سنجه داریم که هنوز نارسه.
آب این گیاه از کجا تامین میشه؟
آب انبار داریم، آب انبار بزرگه، 1 میلیون لیتر آب میگیره.
خب اون آب انبار آبش از کجا تامین میشه؟
زمستون پر میکنیم، برای تابستون استفاده میشه.
از همین آب باریکه که میاد؟
بله، جوب داریم.
مردم ششتمد با مصرف بهینه آب مشکل بیکاری ندارن. شهر ششتمد 700 سنگ ملاتی دارد که هر کدامشان هم آب باریکه ای دارند. سدهایی که سالهای قبل ساخته شده اما همچنان راهی است برای مقابله با خشکسالی. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، ششتمد، خراسان رضوی.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان فردا دمای هوا هم در برخی استان‌های کشور افزایش می‌یابد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور همینک گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نشیل، سلام بر شما، توضیحات شما رو می‌شنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در 5 روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهد بود و به ادامه فعالیت ناپایداری های موسمی در جنوب رو امروز و فردا خواهیم داشت. در جنوب سیستان بلوچستان ارتفاعات هرمزگان و فارس در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق و وزش باد هم در این مناطق شدید خواهد شد. از امروز تا پایان هفته در شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب و برخی نقاط از مرکز کشورمون وزش باد شدید میشه، اما ادامه بادهای شدید 120 روزه در نوار شرقی کشورمون باعث شده که هشدار سطح نارنجی صادر کنیم برای این منطقه که طوفان گرد و خاک یا طوفان شن در شمال سیستان بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و نوار شرقی کشورمون رخ خواهد داد. همچنین در این مدت شرق دریای عمان مواج و متلاطم میشه. چهارشنبه و پنجشنبه غرب خلیج فارس رو هم مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. برای تهران هم طی 5 روز آینده آسمان تهران صاف خواهد بود. بعد از ظهرها همراه با افزایش وزش باد پیش بینی میشه. برای بخش‌های جنوب و غرب استان این باد شدید میتونه سبب خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار باشه. افزایش دما رو برای تهران هم خواهیم داشت. تا روز یک شنبه پیش بینی ما ماندگاری هوای گرم، توده هوای گرم در استان خواهد بود و بیشینه دمای تهران امروز 37، فردا و پس فردا 39 و 38 درجه پیش بینی شده. من در خدمت شما هستم اگر سوال خاصی دارید.
خواهش می‌کنم آقای نقشین، خنک‌ترین نقطه کشور و گرم‌ترین رو هم بفرمایید.
امروز صبح خنک‌ترین مرکز استان شهر کرد بود و گرم‌ترین هم اهواز که دمای اهواز دیروز به 48 درجه رسید و دمای کمینه در این شهرهای اردبیل، شهرکرد، زنجان حدود 12 تا 14 درجه گزارش شده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای نقشینه، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
به پایان بخش خبری رسیدیم. در پایان باگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:09 است. سپاس از همراهیتان. از شما به خیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و سلام و درود به شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:44 دقیقه دوشنبه 24 صفر 27 مرداد 1404 هست و با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون هستیم. انشاءالله تا ساعت 22:10 شب که امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید، بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود به اتفاق همکاران خوبم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش. به امید همراهی شما عزیزان، امیدوارم در هر کجای میهن پهناور که هستید در این هوای گرم سلامت باشید و در پناه خداوند مهربان موفق. در بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو و تلویزیون از جمله رادیو معارف یادآوری شده تا امروز و این ساعت درباره مصرف انرژی، که درباره مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنیم، درست مصرف کنیم تا انشاءالله همه هموطنانمون از این نعمت‌ها برخوردار باشند. برای صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی توجه به نکاتی خیلی ساده میتونه تأثیرات مثبتی بر محیط زیست و حتی توسعه اقتصاد کشورمون داشته باشه. تغییر عادات مصرفی رویکرد مهمی در صرفه‌جویی آب، مثلا بستن شیر آب موقع مسواک زدن، استفاده از دوش‌های کم مصرف، تعمیر نشتی‌ها و استفاده از تجهیزات کم مصرف اهمیت زیادی در کاهش مصرف آب داره. آبیاری بهینه هم یکی دیگه از روش‌های مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف آب، مثلا استفاده از روش‌های آبیاری قطره‌ای یا بارانی برای آبیاری گیاهان و همینطور آبیاری در زمان‌های مناسب، مثلا صبح زود یا عصر برای کاهش تبخیر خیلی مهمه. استفاده از گیاهان مقاوم به کم آبی و متناسب با شرایط اقلیمی هم باعث کاهش مصرف آب میشه. از جمله عواملی که در مدیریت مصرف در کشاورزی اهمیت داره میشه به استفاده از کودهای سبز، روش‌های بازیافت پسماندهای زراعی، انتخاب محصولات کم آب بر و ترویج آبیاری بهینه در مزارع اشاره کرد. صرفه‌جویی در مصرف آب یه وظیفه همگانیه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
خب همراهان گرامی رادیو معارف، بعد از پخش توصیه های کاربردی در مصرف آب، عرض میکنم خدمتون که در این بخش چه برنامه هایی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پس از عرایز بنده فقه پویا رو میشنوید و 15:30 دقیقه هم رواق معرفت پخش میشه. سپس ساعت 16 پرسامان تربیتی و با پاسخگوی حجت الاسلام و المسلمین تراشیون پخش میکنیم و بعد از اون هم 16:45 دقیقه خیابان فرهنگ رو میشنوید. ساعت 17 برنامه زنده است جوانی تقدیمتون میشه و بعد از اون هم 18 و 5 دقیقه برنامه تشرف رو خواهید شنید. سپس 18 و 15 دقیقه زمزم احکام رو میشنویم و 18 و 40 دقیقه هم خانه دوست پخش میشه و با این برنامه به استقبال لحظات روحانی اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 19 و 10 دقیقه غروب آفتاب ساعت 18 و 51 دقیقه است و اذان مغرب به افق قم ساعت 19 و 10 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم عزیزان شنونده. بعد از دعا و نیایش برنامه زلال جاری پخش میشه با صحبت‌های جت الاسلام و المسلمین قرائتی در تفسیر آیه 72 سوره مبارکه آل عمران و سپس 19 و 40 دقیقه هم گنج سعادت رو تقدیم علاقمندان میکنیم با موضوع اخلاق توحیدی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح. بعد از اون هم ساعت 20 همکارانم خبرهای جهان اسلام رو به اطلاعتون میرسونند و سپس مستند پنجره پخش میشه. 24 دقیقه خاطرات ماندگار رو که اختصاص داره به بیان خاطرات رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم ساعت 21 برنامه کوتاه مدت پارسایان با سخنان حجت الاسلام وحیدی تقدیم شما میشه که درباره زندگی و اخلاق علماست. بعد از اون هم روایت کتاب ساعت 21:10 پخش خواهد شد و سپس آیا میدانستید رو میشنوید و در پایان این بخش ساعت 21:30 شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به ادامه تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده میپردازند که تقدیم میشه به علاقمندان به مباحث قرآنی و تفسیری. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:26 هست. انشاءالله با برنامه های مورد علاقتون ما را همراهی خواهید کرد و امیدوارم که ساعت مفیدی برای شما عزیزان فراهم بشه. 329-551 و 329-552 هم در اختیارتون هست. شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف 329-551 و 329-552 با پیش‌شماره 025. سامانه پیامکی 30553 هم در اختیارتون هست و از این طریق هم با همکاران ما در ارتباط باشید. انشاءالله بتونن نظرات شما بزرگواران رو تأمین کنند. اما زمان پخش برنامه فقه پویا هست. همانطور که قبلا عرض کردیم میخواییم اولین برنامه که تقدیم حضورتون کنیم برنامه فقه پویا هست و موضوعش بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق. فقه پویا 37 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، وز عالم فقه به تن جوشن کن. وز عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و مورد دعا و نگاه ویژه امام زمان سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق کشور عزیزمون ایران رو به بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستن. امیدوارم که شما هم این فرصت رو داشته باشید و بتونید تا آخر برنامه همراه ما باشید. در خدمت مهمانان محترم برنامه هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی استاد محترم آقای دکتر احسانی فر و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد احسانی فر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف حضرت عالی و شنوندگان محترم این رادیو و حضرت استاد جناب آقای هدایت نیا. انشالله که بتوانیم در این جلسه هم گفتگوی مفید و مثمر ثمری رو ارائه بدیم.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب آقای دکتر احسانی فر پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستند. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، با پیشرفت علم پزشکی و افزایش امید به زندگی، جمعیت سالمندان در جوامع مختلف به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این تغییرات جمعیتی این ضرورت رو ایجاب میکنه که به حقوق و نیازهای این گروه سنی شریف، یعنی سالمندان بزرگوار، در ابعاد حقوقی و فقهی به ویژه در کشورهای اسلامی، خصوصا در کشور عزیزمون ایران، توجه ویژه‌ای بشه. ما در برنامه‌هایی که در جلسات گذشته داشتیم و امروز هم چهارمین جلسه‌اش هست، چهارمین برنامه‌ای هست که در خدمت شما عزیزان هستیم، تعریفی از سالمندان داشتیم. گفتیم که به افرادی که به 60 سال به بالاتر باشند رو بهشون سالمند گفته میشه و افرادی هستن که قوای جسمانی خودشون فقط دچار ضعف شدن ولی در قوای عقلی خودشون ضعفی ندارن. و یک تعریفی هم از فرتوت داشتیم، افرادی هستن، عزیزانی هستن که هم در قوای جسمانی خودشون هم در قوای عقلی خودشون دچار ضعف هستن. بحث و بررسی کردیم و گفتیم که حاکمیت موظف به حمایت از قشر ضعیف سالمندان هست، هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله تقنین، و مدل‌های مختلف حمایتی رو ما بحث و گفتگو کردیم. گفتیم که مدلی که بیشترین نفع و منفعت رو برای سالمندان و بزرگوارمون داره میتونه مفید باشه و همچنین کمترین ضرر رو به حال اونها داشته باشه. گفتیم که به دو دلیل سالمندان عزیز و بزرگوارمون نیاز به حمایت دارن. یکی این که از نظر ذاتی ضعف و قوای جسمانیشون دچار ناتوانی شده و از طرف خانواده یا جامعه یا حاکمیت و دولت دچار بیمهری شدن و ما اصطلاح سالمند آزاری رو براشون به کار بردیم که متاسفانه یا رفتارهای آسیب‌زا دارن یا آسیب‌هایی به این سالمندان میرسونن. گفتیم که این آسیب‌هایی که به سالمندان میرسه میتونه عاطفی باشه، میتونه روانی باشه، جسمانی باشه و یا حتی مالی و اقتصادی باشه، و در این بین مطالعات نشون داده که سهم زنان از این آسیب‌ها بیشتر هست. نکته دیگه که ما در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم، گفتیم که تکریم سالمندان در نصوص و متون دینی ما چه به صورت عام، یعنی به عنوان حالا یا ولد و والد، یعنی فرزند و پدر و مادر، یا غیر اونها و یا به صورت خاص، یعنی تکریم خاصه والدین سالمند، در متون دینی و نصوص مذهبی ما وارد شده. و در آخر هم گفتیم که مکلفان این تکریم سالمندان چه کسانی هستند. گفتیم که میتونه خانواده باشه، فرزندان باشن و یا حتی زن و شوهر نسبت به یکدیگه میدونن مکلف باشن، یا جامعه و مؤمنین و یا حاکمیت و دولت. حالا اگه اجازه بفرمایید ما امروز بحثمون رو از جناب آقای دکتر هدایت نیا شروع کنیم و این سوال رو بپرسیم. با توجه به این که مکلفان رو در برنامه گذشته مشخص کردیم، چه حقوقی این سالمندان دارند و حالا در امور مالی یا غیر مالی؟ اینو برای شنوندگان عزیز ما توضیح
خواهش میکنم. با تشکر از جناب عالی و توضیحاتی که ارائه فرمودید و کارمون هم آسون کردید، ضرورتی نداره دیگه از مباحث گذشته خلاصه عرض بکنیم تا عزیزانی که از این برنامه با ما همراه هستن در فضای بحث و گفتگو قرار بگیرن. با اجازه های دکتر احسانی فر، در قوانین ما در خصوص نیازهای مالی سالمندان ذیل عنوان نفقه اقارب به این موضوع اشاره شده. حالا بخش غیر مالیش رو جدا عرض میکنیم. در مواد 1200-1204 و بعضی مواد دیگه مسئله نفقه اقارب مطرح شده، منتها با توضیحاتی که عرض میکنم به گمانم مقررات کنونی برای تأمین نیازهای مالی سالمندان و ایجاد امنیت اقتصادی اونها ناکافی هست و به روز نشده، انتظار میرفته که به روز بشه. چنانچه ماده 1107 قانون مدنی درباره نفقه زوجه در سالهای اخیر اصلاح شده، بروز شده، ولی مثلا ماده 1204 که نفقه اقارب رو تعریف میکنه، این مال قبل انقلاب، همون دوره‌های اولیه قانونگذاریه و ادبیات قانون سیاق جملاتش نشون دهنده ظاهراً حصری بودنه.
بله.
البته اشاره کنم منظور از نفقه اقارب نفقه فرزندان یا والدین تحت شرایطی که در قانون اومده. اصطلاح نفقه اقارب کنار نفقه زوجه است که فکر کنم در برنامه قبلی اشاره شده بود. خب ماده 1200 میگه